امروز ما فردا شود. مشت بدان هم وا شود. فردا چو پس فردا شود، رازی دیده پیدا شود. زین راز و این رویا که خود عاشق بسش دیدا شود.
همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک میشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
داریم هوای عاشق موشه دلم ما باز،
رویای خود را یا روزی دگر آباز، در را به شادی باز.
خب بفرما شیرینی، بفرما دهنتو شیرین کن. شه شه، بله بله، دختر بزرگه رو فرستادیم بره خونه بخت. بله بابای عروسیم، خب چرا خوشحال نباشیم؟ شهر شهر فرنگ از همه رنگ، ببین و تماشا کن اونجا رو، ببین یه ماشین عروس داره. ای بابا، ما همه چی رو به شکل عروسی میبینیم دیگه. به شهر شهر فرنگ چین رو ببین بابا، جنرال چینی داره از استراتژی جدید نظامی آمریکا انتقاد میکنه. اونجا رو ببین بابا، آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور داره میگه که عوامل خارجی هستن که دارن تو بازار ارز اخلال میکنن. به به به، اون طرف رو نگاه، آقای توکلی نماینده مجلس تو مشهد داره میگه که رحیم مشاوی تا این 5 سال 96 تا سفر خارجی داشته. میخواییم آقای احمدی نژاد رو بیاریم مجلس ازش سوال کنیم ایشون کجا رفته، چرا آخه رفته این همه سفر خارجی. ای بابا، خب حتما کار واجب داشته رفته دیگه. شهر شهر فرنگ از همه رنگ، شیری بخور بابا، ول کن این حرفا رو، بخور و تمام شا کن.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا. رادیو
اینجا رادیو نیست، تو خون از بالا اگه حال میکنی با ما بجم یالا، هرکی حرف مفت بزنه بوم، قالی بندا همه دست بالا. با شوخی میزنیم تو گوشاشون، بزه گرده میفریم رو موشاشون، اگه ناراحتی ناشو بردار بالا با این دوناشون. رادیو پس فردا حرف زور نیست، چشماشو نبسته به دنیا گور نیست. رادیو پس فردا جوره جوره، مثل بعضی ها ناجور نیست. فکر کردین دوره نامرداست، ولی اینجا یه رادیوی بی‌پرواز. برو از گوشا درار،
گوش کن گوش کن، اینجا رادیو پسورداست. موضوع این هفته رادیو پسوردا آرزوه، آرزو.
بیانیه شماره 321.
اعلام می‌داریم که هرچند آرزوی همه برقراری صلح و دوستی و رفاقت بین انسان هاست، اما فقط با آرزو کردن حتی یک ارزن هم روی زمین جا به جا نمی شود. بنابراین تا زمانی که مردم در خیابانها به هم کفگرگی تعارف می کنند و موقع سبقت از راست به اموات هم نسبت های ناروا می دهند، می توان گفت که صلح گرانترین کالایی است که بشر می تواند آرزوی آن را داشته باشد. امضا آرزومندان همه اتفاقای خوب خوب و صلح دوستانه بدون کفگرگی و سبقت از راست بگیرانه، بدون فحاشی به اموات و خیلی ریلکسه. رادیو پس فردا. به 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 به، سلام میکنیم به همه جوانایی که به برنامه ما گوش میدن. همه جوانا، بله بله، شما جوان عزیز، دوباره امشب دیگه فیلم ها یاد هندوستون که نه، یاد جوانا کرد. میخوایم مفصل درباره آرزوهاتون حرف بزنیم. آخه ای وای، چه آهی کشید. ای جان ای جان، سلام میکنیم به فرهنگ، به هنر و میگیم به 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 همه سینماگران خوب ایرانی که این روزا از ماجرای بسته شدن خانه سینما توسط دولت حسابی ناراحتن، سلام میکنیم به همتون. سلام ویژه میکنیم به بهمن فرمانارا، کارگردان قدیمیمون که تمام سیمرغایی رو که برده بود به جشنواره دولتی رفت، دولتی فجر رفت پس داد. سلام میکنیم به اونا که تو این فضای اختناق دارن به اشکال مختلف اعتراض میکنن یه جوری دیگه. و سلام نمی کنیم و میگیم به حسادت، به بخل، به اونایی که حسادتهای کودکانه خودشون رو با خودشون به دوره بزرگسالی آوردن و از بد روزگار و بازی روزگار شدن مقام مسئول. سلام نمی کنیم به اونایی که از بالندگی و رشد و بلوغ هنر و فرهنگ ایران می ترسن. سلام نمی کنیم بهتون، نمی کنیم.
خواستم سلام کنم به همه مریضایی که تو این هفته در روز بیمارستان بودن نتونستم پس فردا رو نگاه کنم. بخواستم یه سلام نکنم به مسئولینی که فکر این مریضای خاص نیستن و بدبختی با دارو تهیه کنن. همین یه هفته صدات نشنیدم، خواستم یه زنگ بزنم. حالت چه خوبه فرشید جون؟ خداحافظ.
قربونت برم. من خوبه خوبم، امیدوارم که تو هم خوبه خوب باشی، خوبه خوب بشی اگرم هنوز خیلی رو فرم نیستی. و ما هم آرزو میکنیم که همه مریضا حالشون خوب باشه، نه اون مریضایی که همین تو همین یه هفته ده روز حالشون خوب نبوده. همه مریضا هر جایی که هستن، اگر از تو بیمارستان صدای ما رو میشنون، از هر جایی صدای ما رو میشنون، بهشون سلام میکنیم و آرزوی سلامتی داریم براشون. این آرزو بهترین آرزوه.
الو سلام، من مریکا هستم، از ژاپن زنگ میزنم. اگر یه منافی
در
شما خیلی خوشگله، من هر روز گوش میکنم، امیدوارم موفق باشه. خداحافظ.
الهی آقا، ما چقدر از ژاپن شنونده داریم، باری کلا به خودمون، باری کلا به ژاپنیا، باری کلا به ایرانیایی که تو ژاپنن صدای رادیو پس فردا رو میشنون. ایول دارین واقعا همه ایرانیا و ژاپنیا و اینا همه با هم.
رادیو پس فردا،
آقا هیچ جدی میگه رادیو پس فردا، رادیو پس فردا دیگه،
رادیو پس فردا.
خانم‌ها و آقایون، دیروز هم اشاره کردیم که توی یه سری از دانشگاه اعلام کردن که اگه دانشجو از سایت‌های زاله مثل فیسبوک اعلام براءت نکنن چه می‌دونم می‌برنشون کمیته انضباطی و این حرفا. حالا با توجه به اینکه روز به روز بیشتر داریم متوجه میشیم که عزیزان مسئول در حکومت ایران اصولاً با مقوله اینترنت مشکل دارن، نه اونترنت، یعنی اون سایت‌های فلان سایتون من بهمان خبرگزاری و فلان اینا نیست، کلاً اینترنت. امروز می‌خوایم تصور کنیم که اگه همینجوری وضع پیش بره، دیگه عزیزان مسئول طی ماه‌ها و سال‌های آینده از اینکه مردم چه چیزهای دیگه‌ای داشته باشن کهیر می‌زنن. پس تصور کنیم، تصور کنیم، تصور کنیم. خب میدونین که در فقه اسلامی غیبت خیلی چیز بدیه و غیبت کردن مثل این میمونه که گوشت برادر مرده تو همینطوری خام خام بخوری. این حرفا. یکی از مهمترین دستگاهایی که این روزا با اون غیبت صورت میگیره اختراع خطرناک آقای گراهام بل، یعنی تلفنه. حالا بگذاریم مردم پای تلفن میشنن با هم بحثای سیاسی و اینا میکنن، به ارواح جد پدری فلان کس بد و بیراه میگن و بعد مشکلات و بدبختی‌ها رو واسه هم تعریف میکنن اینا. خلاصه ماجرا یه جورایی اینجوری با این تلفن و این صحبت‌ها بیش از حد مجازش پخش میشه بین مردم. بنابراین شاید بشه تصور کرد که یه روزی در آینده تلفنم بیان ببرن پیش ماهواره‌ها و اینترنت‌ها و اینا. بله، یهو می‌بینی عزیزان مأمور رفتن بالای دیوار خونه با رشادت خاصی سیم‌های تلفن هم همچین کشیدن و بردن و اینا، همجوری دارن سیمار رو. اینجوری هم با غیبت به مقدار زیادی مبارزه میشه، همین که دیگه ملت نمیشینن به آبا و اجداد مقامات مملکتی نسبتای ناروا بدن پشت تلفن.
چه حلال زاده بود. آخه من برم این تلفن رو جواب بدم، ادامه این تصور رو فردا میریم. یکی به که خودمونیم دیگه. الو الو فوت نکن حرف بزن. الو
الو چرا فوت میکنه عزیزم؟ حرف بزن. الو الو چرا حرف نمی خودم هم من فرشید منافی و بفرم. الو الو
سر به جون معتادا نذار. من خودم یکی از همین مصرف کننده های موادم. خب سننده کامیون هم هستم، ولی شرایط مصرف من با شرایط مصرف خیلی از این افرادی که مصرف میکنن فرق میکنه.
چیه شرایط؟
همین قد بهت بگم که از اول اردیبهشت ما تا الان کامیون من 200,000 کیلومتر کار کرده. من سننده کامیون تنها بودم بدون شوفر، خودم تنها، نه شاگردی، نه کمک شاگردی، نه کمک راننده ای، نه هیچی. حالا بسنج ببین من اگه این مواد رو مصرف نمیکردم میتونستم این 200,000 کیلومتر رو کار کنم با ماشین همون نزدیک 40 میلیون صافی در بیارم.
کرت هم 40 میلیون صافی وامام نمیدی شما؟ بله خب البته اینم توجیه خوبی بود. نه من دیگه چی کار کنم؟ من دیگه الان چی بگم؟ مصرف کننده مواد خودش زنگ زده به برنامه داره میگه که چرا مواد مصرف. نه خیلی با صداقت و اینا گفت. به هر حال شما میدونم دیگه، بیخوابی و اینا، راهای طولانی، تنها، خستگی دیگه. من الان بگم چی؟ بگم نباید مصرف کنین، بده. بد که هست، برای هر چیزی به هر حال توجیهه، ولی خیلی خستم این روزا. من نمیدونم چرا خیلی بیخوابی دارم میکشم. این برنامه هم پدرم رو در آورده به خدا، خیلی خسته شدم این روزا. داداش سامی جون نوکرتم، بریم ایمیل و اسمس و اینا رو، آماده ای؟ خیلی خستم این روزا من. پیکنیکی کجاست؟ ایمیلمون pasfarda@radiofarda.com، اسمسمون 2420-600-387-41-50، فیسبوکمون facebook.com/radio.pasfarda، تلفن پیامگیرمونم 2420 سامچی آرتا کجا رفته؟ آن رفته اون برنامه رو ردیف کنه. آره اینجا گیر نمیاد، خیلی سخته. 2420 تلفنمونه 2211-24-133. بیا
رادیو پس فردا.
هوار هوار یا هوار یارو میایه، هوار هوار یا هوار دلدارو میایه، یارو میایه حالا دلدارو میایه، یارو میایه حالا دلدارو میایه.
پس فردا
امشب شوشل
خب خانم آقایون، امروز بحث جووناست و خب ما هم که هم دلمون جوونه، هم خودمون جوونیم، هم کلا جوون بازیم. بنابراین بزنین بریم به سرعت برق و باد، با هم خورده خورده یواش یواش آروم آروم مرور کنیم ببینیم این جوون جماعت چی میخواد از جون این دنیا. آخه خب شما فکرش بکن، آرزو با هر قشی که مشکل داشته باشه با جوون جماعت اوکی اوکیه، چون در هر صورت از قدیم گفتن آرزو بر جوانان عیب نیست. پس برو بریم با دستای بندری بریم. آه بیا آه آه اولین آرزوی جوانانه آرزوهای پولیه. آقا یکی لامبورگینی سوار میشه، یکی آپارتمان مجردی داره، اون ته ته زعفرانیه، نام چی چی رامیه بالا شهرشون. جان ما حاضر نیستیم الان، ولی لرزوندن سینه منم خیلی آماده نیستم، وسط برنامه ایم. حالا دیگه کارش نمیشه کرد، برو برو. آه
تموم شد لرزوندن سینه و دستای بندریتون بگین من برنامه رو ادامه بدم، خیلی ممنون میشم. ظاهرن تموم شد دستا و لرزوندن سینه. داشتم عرض میکردم یکی از آرزوهای مهم جوانان آرزوی پول و ایناست، مثلا یکی ماشین فلان فراری لامبورگینی اینا سوار میشه، یکی آپارتمان داره، خونه مجردی تو فلان جا بالا شهر و اینا، زعفرانیه چی رامیه اینا، یکی پول تو جیبیش نمیدونم مساوی خرجیه چه میدونم خانواده چهار نفری طبقه متوسطه، یکی وسط مسافرت‌های خارجیش یه مدتم تو ایران میگذرونه، خستگی سفراشو در میکنه. این جوون مورد نظر ما هم خب بچه خوبیه، داره تلاش خودش میکنه، ولی بچه‌مون آخه مگه چقدر در میاره بخواد از این ناپریزی‌ها بکنه؟ میتونیم ادعا کنیم که عزیزان جک و جوون همه آرزوی پولدار شدن دارن، هیچ اشکالی هم نداره، خیلی هم خوبه، منتها حال اندازش فرق میکنه. یکی میگه بابا من فقط آرامش میخوام، پولم به اندازه‌ای میخوام که آرامش داشته باشم، یکی هم میگه من از بیل گیتس و استیو جابز چیم کمتره، نه داداش من پول میخوام در حد خفگی، در حدی که به جای دستمال کاغذی ازش استفاده کنم. آره بابا این آرزوئه، یه سری از آرزوئه، یه سری از جمع کنم. آرزوهای عشقی ای جان میگن چی؟ میگن اگر دیدی جوانی بر درختی تکه کرده بداندیم نه 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 الهی حالا چرا عاشق شده است و گریه کرده؟ چرا گریه؟ جوان ها اصولا استعداد عشقشون خیلی زیاده، حالا بگذاریم از اونا که تا زمان پیری و اون لحظات آخر عمرم تو کار عشقن و تو اون لحظات آخر زندگیشون هم واسه پرستارشون تو بیمارستان همچین پالسای عاشقانه میفرستن و تیک میزنن، ولی کلن جماعت جوان عشق و سیته خونش بالاست کلن آقا. حالا بعضیشون یکی دو بار تو زندگی واقعا عاشق میشن، بالاخره عشق واقعی خودشونو پیدا میکنن، بعضی دیگه هم کلن همجور تو خیابون که راه میرن هر مورد عشق خوری رو که میبینن عاشقش میشن، اونم میذارن تو لیست آرزوهای عشقشون. خب اینم یه مدلیه، ولی خب باید گفت عوالم عشقی جوانانه یکی از جذابیت های انکار نشدنیه روزگار جوونیه، بعدش هم همینطور.
آرزو چیز خوبیه، ولی تو این دور زمان از بس قسط و قرض میم ورا اینجور چیزا دور و برمونسته اصلا برآوردگیش جز محالاته. دوستتون دارم، رسولم از سبزار را هنده سریله.
رسول جان ما هم دوستت داریم، ولی گفتن آرزو بر جوانان، پیران، میانسالان، کودکان، بر هیچکی عیب نیست، شما آرزو کن، تلاش کن، امیدواریم که برسی بهش. یه آرزوی دیگه آرزوهای علمی تحصیلیه. بعضی از آرزوهای این جک جوونا رو موج خواسته ها و تمایلات سیاستمداران هم قرار میگیره. سیاستمدارا اصولا الان شما جوونی رو پیدا نمیکنی بگی من علاقه به تحصیل کردن ندارم. حالا البته این که چند درصد این عزیزان دنبال علم و یاد گرفتن هستن، چند درصدشون دنبال مدرکش بماند، ولی در صورت میتونیم بگیم آرزوی گرفتن مدارک دانشگاهی آرزوی کاملا قابل مشاهده است تو جوونا. حالا اینکه الان بعضیا معتقد این مدرک تحصیلی فقط به درد گذاشتن در کوزه میخوره و علم بسیار بدتر است از ثروت و اینا بماند، در هر صورت اینم هست که میری مثلا توی قهوه خونه سنتی عمل قبیح چه میدونم قلیان کشی رو انجام بدی، میبینی آقا صاحب قهوه خونه فوق لیسانسه، مسئول چاخ کردن قلیونا لیسانسه، مسئول حساب کتاب دانشجوی سال سومه، گارسونام حداقل فوق دیپلمه رو دارن، حداقل اینجوری میدونی آدم مطمئن دوسیبشون رو بر اساس آخرین اصول علمی تهیه و به مشتری عرضه میکنن. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا، واقعا تا حالا خودتون دقت کردین ما آدم‌ها چقدر موجودات عجیب غریبی هستیم؟ یعنی اگه کسی بخواد رفتارهای آدم‌ها رو به عنوان یکی از شگفتی‌های عالم خلقت معرفی کنه واقعا ما که تعجب نمی‌کنیم، یعنی کاملا هم بهش حق میدیم. آخه چند تا موجود رو این کره خاکی سراغ دارین که سرشار از آرزو باشن؟ یعنی پورا فول، یعنی اصلا 3 دقیقه با طرف میشینی حرف میزنی، دقیقه 4م دیگه وارد بحث شیرین آرزوهاش شده، هی میگه نمیدونم من دوست دارم فلان چیز رو بخرم، انقدر پول بیاد تو زندگیم، نمیدونم فلان کارو بکنم، نمیدونم با فلان کسک با این مشخصات ازدواج کنم، این حرفا دیگه. بعد یه مدت میگذره
خوشبختانه میبینیم که طرف به آرزوهاش هم رسیده. بعد میپرید جلوش که بابا ایول چقدر خوب، الان دیگه خوشحالی دیگه، و همین اون روزا نشستی حرف می‌زدیم و آرزو داشتی و الان به آرزوت رسیدی و اینا. میبینی لب و لوچه مربوطه آویزون، میگه نه الان اون میدونی اون ماشین شاسی بلنده هم اگه مال من بشه خیلی بد، میدونی خونه جدیدمون یه نمره کوچیکه دیگه، یعنی یه چیز بزرگتر میخوام. خلاصه اینجوری هست، یعنی این هم که گفتیم واقعا محدود به یه نفر و دو نفر و سه نفر نیست، شاید با یکم بالا پایین هممون اینجوری باشیم. و میگن که همینم عاملیه که باعث میشه آدمیزاد پیشرفت کنه و به داشته‌های خودش قناعت نکنه. بله آرزوهای بشری یه جورایی تموم نشدنی‌ان، منتها بحث اینه که بعضی از ما فقط از رسیدن به آرزوهامون لذت میبریم، بعضیامون از تلاشی که برای رسیدن به آرزوهامون میکنیم. گفتیم که عجیب غریبیم دیگه.
من خیلی شما رو دوست دارم، جانم فدای رهبر، قربون همتون.
قربون خودت، منو دوست داری یا جانت فدای رهبر؟ آها رهبر، منظورت رهبره. بله دون دیکتاتوریونه پدر، پدر خواهش میکنم با شما بودم. بفرمایید.
آرزو، من اصولا خیلی اهل آرزو کردن نیستم، چون همیشه قبل از اینکه به چیزی فکر کنم اون اتفاق میفته، و همیشه این منم که اگه از کسی خوشم بیاد آرزوهاشو براش عملی میکنم. مثلا این حد داد عادله اومده بود میگفت پدر من تو این حکومت به خیلی از چیزا رسیدم، ولی یکی از آرزوهام اینه که یه روز رئیس جمهور بشم. آخه من چیم از این احمدی نژادی کم داره؟ خیلی فکر کردم یه ضرب المثل بامزه این ایرانی ها رو بهش بگم. چی بود وقتی آب بره توی دهن قورباغه ابو عطا آواز رن یه چیزی تو همین مایه ها؟ در هر صورت بهش گفتم تو خیلی چیزات از این احمدی نژادی کم تره، ولی خب آمارتو دارم، کمم نخوردی حداد، تازه اون خیلی خیلی بیشتر از تو فوش خورده. شما کنار نشستین و بیشتر سرگرم زمین خریدن و این حرفا بودین. میبینی که آمار همه چیو دارم پسر جان، برو این بازی ها رو جای دیگه در بیار، برو بذار باید بیاد ببینم. الان هم میخوام به خودم فشار بیارم ببینم میتونم برای اولین بار یه آرزو بکنم. نه نمیشه، من اصلا برای دستور دادن ساخته شدم نه آرزو کردن. هی پسر، هی دستور خاصی ندارم، یه دور دور این ساختمون بزن و زود بیا بادو ببینم. زود
با توجه به اینکه اعلام شده است در صورتی که در تهران زلزله بیاید آتش فشان دماوند هم فعال خواهد شد، از خداوند متعال خواست داریم یک عدد طوفان تورنادو و یک سونامی را هم همزمان با این اتفاقات بی‌زحمت تقدیم ما کند، تا اینکه خدای نکرده ما شرمنده نشیم و دیگه چیزی از ارث و میراث ما پیش شما باقی نمونده باشه. جمعی از مردم منتظر البلای بی‌اعصاب مقیم تهران. با توجه به شایعات چند روز اخیر مبنی بر راه اندازی زود هنگام اینترنت ملی، بدین وسیله از کلیه کاربران سایت های زاله چون فیسبوک، توییتر، مای اسپیس و باقی شبکه های اجتماعی بیناموسی غربی درخواست می شود ضمن توبه کردن به درگاه مقام معظم رهبری به پایگاه های بسیج محل مراجعه کرده، کفار موجود در فرند لیستشان را هم به برادران تحویل دهند، باشد که آفلاین شوند. دفتر رسیدگی به جنایات اینترنتی سپاه.
اگه حتی یک لحظه فکر کردین که من الان میام در مورد ازدواج و جینگ و جینگ ساز میاد از بالای شیراز میاد حرف میزنم، کاملا در اشتباهین. یعنی فکر کردین من این همه مشکلات بزرگ مملکت رو بیخیال میشم میام اینجا در مورد این آخرین آرزوی جوونا تو این دور زمان حرف میزنم؟ نه والا، از بس هر آرزویی کردیم با پوزخند گفتن آرزو بر جوانان عیب نیست، من یکی یادم رفته چه آرزویی دارم، ولی یه همکار دارم که هر بار ازش بپرسی چه آرزویی داری بلا فاصله جوابتو میده. هر بارم یه آرزو رو میگه ها، یعنی هر بار آرزوش با دفعه قبل فرق میکنه. من که فکر میکنم توی اون کوله گندش یه کیسه پر از آرزوهای نوشته شده داره. آخه قبل از جواب دادن به سوال آرزو چیه حتما باید دست کنه تو کولش. امروز خانم منشی شرکت ازش پرسید آرزو خانم میشه بپرسم تو اون کوله کپولتون چی دارین که هیچ وقت از خودتون جداش نمی کنین؟ اونم گفت قول چراغ جادو. از همون اول صبح که اینو گفت خانم منشی رفته تو خط کوله آرزو خانم. اون وقت ننجون به من میگه زود باور. یه روزای قبل اینکه از سر کار برگردم زنگ میزنم ننجون ببینم چیزی لازم نداره. معمولا چیزایی که دستور خریدش رو میداد از ماست و چیپس و پنیر اونورتر نمیرفت، ولی امروز میگه ننه سر راهت یه 2 متر پارچه ساتن قرمز بخر و بیا. گفتم اگه رسیدم چشم. گفت اگه نرسیدی نیا. چاره ای نداشتم، رفتم سر خیابون زرتشت سفارش ننجون رو خریدم، بعد رفتم خونه. وارد که شدم دیدم هر گوشه یه تیکه پارچه افتاده. ننجون اینجا چه خبره؟ شما که اهل خیاطی نبودین؟ گفت چرا برچسب میزنی به آدم؟ حالا که میبینی نشستم دارم خیاطی میکنم. راستش اولش فکر کردم داره از این دامن چین چینیای رنگ و وارنگ میدوزه. گفتم ننجون بر خودتون که نمیدوزین. گفت چرا اتفاقا برا خودمه، واسه همین گفتم قرمز بخری بکنم زمینش، آخه رنگ مورد علاقمه میدونی که. گفتم ننجون مناسب سن شما نیست. گفت والا منم هنوز هزار آرزو دارم، کی گفته آرزو فقط مال جووناست؟ گفتم ننجون شما همیشه همینو میگین، قبول شما دلتون جوونه، ولی آخه میخواین دامن قرمز با چین و واچین رنگ و رنگ بپوشین؟ گفت کدوم دامن؟ خودت میبری و میدوزی تن من میکنی؟ خیالم راحت شد. گفتم حالا چی میدوزین؟ گفت دارم برا خودم لحاف 40 تیکه میدوزم به یاد لحاف شب عروسیم. واقعا خوش به حال دل پر آرزوت ننجون.
بریم سراغ خبرگزانی رسمی رادیو پسفردا که تقدیم میکنم.
سعیدی نماینده آقا توی سپاه پیشبینی کرده که 65% مردم تو انتخابات مجلس شرکت میکنن. خب فکر کنم یواش یواش نتیجه محاسبات آقایون و عددهایی که قرار اعلام بشه داره در میاد و دیگه از امروز هیجان زده ایم ببینیم هر روز چه آمار تازه‌ای از انتخابات ارائه میشه. ما فقط از آقای سعیدی و دوستاشو خواهش می‌کنیم لیست نماینده‌ها رو خب قبل از اینکه به همه اعلام کنن به ما بدن، ما در جریان باشیم، شاید دو تا سوژه ازش در بیاد چه بیکار نباشیم. آره قربون شکله. و اما رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت در هر 2 دقیقه 1 کیلو مواد مخدر در کشور کشف می شود و در هر ساعت 30 فروشنده مواد مخدر و معتاد دستگیر می شوند.
یه بار یه خبر بخونم ببینم درست گفته.
هر 2 دقیقه 1 کیلو مواد مخدر کشف می شود. هر 2 دقیقه 1 کیلو مواد، یعنی هر ساعت میشه 60 دقیقه، 60 دقیقه تقسیم بر 2 دقیقه میشه 30 کیلو. 30 کیلو؟ 30 کیلو یعنی ساعتی 30 کیلو یعنی 30 ضرب 24 ساعت تو طول روز کیلو 720 کیلو مواد. آقا یه روزه یه روز 700. آقا خدا بده برکت دیگه، این مملکتی داریم ما. یعنی آقا حساب کنیم میشه ماهش میشه چقدر؟ 21600 تا، یعنی 720000 درسی بکنیم 21600 کیلو در ماه مصرف مواد. حالا بخوایم کمتر هم حساب، 2 دقیقه یعنی 120 ثانیه 1 کیلو یعنی 1000 گرم. خب بعد 1000 گرم و تقسیم بر 120 ثانیه میخوایم ببینیم ثانیه چقدره. ثانیه میخوایم ببینیم چقدر کشف میشه. ثانیه 3000 رو میخوایم تقسیم بر 120 میشه 8.3 گرم. یعنی آقا یعنی ثانیه 8 گرم الان کشف کردن. 8 گرم الان کشف، الان دوباره 8 گرم دیگه کشف، الان دوباره 8 گرم دیگه کشف. الان داره هش کرد. خیلی باحال هش کردم هش کردم. آقا یعنی مملکتی ها، یعنی ببین روزی 720 کیلو مواد مخدر این لو میره، ببین حساب کنیم چند هزار کیلو لو نمیره، کشف نمیشه، میرسه دست اصل کاری، اونی که باید برسه و اینا نشستم پای بساط. بله یعنی همه دور هم نشستیم حال میکنیم، خوشحالیم دیگه، قربونش برم از هر ستا ماشینم صندوق عقب دوتاشون که پیکنیکی هست. و آقا همین آرتا، همین آرتا اینطوری دیگه، یه پیکنیکی زیر پاش روشن میکنه، الکی میگه هوا سرده. من اینه
جون سخت نگی داشت فرشید، بیا یه دود بگی، بیا
بفرما. این مثلا تحصیل کردمونه اینجوری معتاد، وای با حال بقیه. سامی سامی کو سامی
چی کارش داری؟
من نیستم.
مگه خودت تو خبر نگفتی رئیس پلیس گفته هر ساعت 30 تا فروشنده خب مواد و معتاد رو دستگیرش میکنن؟
جبتی به سامی داره؟ سامی مگه این کار
هیچی دیگه، این بند خدا دو شغله بودش، بعد از آره توی پارک مواد میفروخت تا پول اجاره خونش در بیاد، یه ساعت پیش گرفتنش.
ای با نه کال نکش سر برنامه اینقدر زشته بابا. آخه الهی بیا تورم بگیرن، آخه معتاد، آخه مملکت اونطوری، استدیو اینطوری، اعصاب ندارم من. خب این ماجراهای تنگه هرمز و باز و بسته شدنش کماکان ادامه داره و ما فکر نمی‌کنیم تا حالا در مورد هیچ تنگه ای اینقدر بین کشور و بقیه دنیا اینقدر کلکل و رجزخونی صورت گرفته بوده. جدیدترین رجزخان نظام فرمانده نیروی دریایی سپاه بودند که برگشتن گفتن
شاید مسئولین فعلی امریکا در اون ایام در سر کلاس‌های دانشگاه نشسته بودند، ولی مسئولین قبلی امریکا یادشون است که چه اتفاقی در تنگه هرمز و خلیج فارس برای امریکا افتاد. در خلیج فارس ناو 1 میلیارد دلاری امریکا منهدم شد در سال 67.
بله.
در خلیج فارس بالگرده امریکایی سقوط کردند. در خلیج فارس در حالی که امریکایی‌ها اعلام کردند همه کشتی‌هایی در داخل خلیج فارس تردد می‌کنند تحت اسکورت و حمایت من هستند، بیش از 40 فروند کشتی مورد ثبات قرار گرفت.
بله. موشک‌های
زیادی در خلیج فارس شلیک شد، به اهداف امریکایی و غیر امریکایی که امریکا مدعی حفاظت از اونها بودن اصابت کرد. این امری است که امریکایی‌ها تجربه کردند. ریگان با وحشت از روزهای خلیج فارس یاد میکرد در اون ایام. دقیقاً در سال 66 و 67 اتفاقاتی در خلیج فارس افتاد. این اتفاقات بین ما و عراق نبود، این اتفاقات بین ما و امریکایی‌ها بود.
عجب، واقعاً چقدر ما قوی بودیم خودمون در جریان نبودیم ما. یعنی اینجوری که این آقای سردار اینا میگن احتمالاً ما روی مرام و معرفت و اینا بوده، که در حالی که زده بودیم پدر همه رو در برده بودیم قدنامه 598 و اینا رو قبول کردیم و آقای خمینی جام زهر رو رفتن بالا. خب عقبی اگه اینجوری که شما میگی بود که الان خود واشنگتن هم جزو خاک ایران بود که. چی میزنن میان تو تلویزیون مصاحبه میکنن من نمیدونم. جنسش خوبه اینا، خوبه جنسش، از اون جنس هاست که اون آقای گفت. بله اون آقای که گفتش که مجبور بود. بس. بله. قبل از هر چیز شما این صدا رو بشنوید میشناسید.
من با تجربه‌ای که از رفتار این مردم دارم و با اعتمادی که به لطف خدای متعال دارم پیش بینی میکنم که به لطف الهی، به فضل الهی، به حول و قوه الهی حضور مردم در این انتخابات یک حضور دشمن شکن خواهد بود و با این انتخابات انقلاب و کشور و نظام جمهوری اسلامی خون تازه‌ای به پیکرش دمیده خواهد شد، حرکت تازه‌ای برای او پیش خواهد آمد، نشاط تازه‌ای پیدا خواهد کرد.
بله اینا حرفایی بود که آقاشون در جمع مردم قم زده و در اون خیلی با اعتماد به نفس پیش بینی کرده که مردم تو این انتخابات مجلسی که در پیش روه میترکونن اصلا. حالا ما فقط یه سوال داریم که حاجی جون، شما که خودت یادت از وقتی که رهبر شدی چند تا انتخابات پرشور تو ایران برگزار شده، یادت نیست؟ اشکال نداره من الان یادآوری میکنم. عرض کنم یه بارش سال 76 بود، انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، کاندیدای نور چشمی شما این آقای ناطق خیلی خیلی هم امید داشت جمهور بشه، اما مردم خیلی پرشور هجوم آوردن به صندوقای رأی کاندیدای مورد علاقه شما، یک چهارم کاندیدایی که مردم بهش رأی دادن هم رأی نیاورد. یکش بعدیش که انتخابات مجلس ششم بود تو سال 78 که بازم مردم حمله کردن به صندوقای رأی، کارگاه جنتی زد کلی از رأی مردم تهران رو باطل کرد و این کارا کرد، ولی بازم اکثریت مطلق مجلس از کسایی بود که نه اونا به شما علاقه داشتن نه شما می‌خواستین سر به تن اونا باشی. بعد دیگه اومد همینجوری تا برسه به انتخابات ریاست جمهوری اخیر که دیگه همه میدونن تو چه اتفاقی افتاد. شما البته از همه بهتر میدونین چه اتفاقی افتاد. خب آقا حاجی جان ما هرچی نگاه میکنیم هر وقت ملت پرشور اومدن که شما زایه شدی رفته که. پس ما اگه جای شما بودیم خیلی از خدای متعالمون درخواست شور و این چیزا نمیکرد، میشستیم لیست نماینده های مورد علاقمون رو با دقت بیشتری تهیه میکردیم. یه وای نوس محمود توشون تو زرد عذاب در نمیاد تا پشتو میکنی بهش شروع میکنه لگد انداختن. بله
این بنده خدایی که الان تماس گرفت گفت من راننده کامیون هستم باید مواد مصرف کنم، منم راننده تریلر هستم، منم 200,000 کیلومتر کار کردم، همون پولم کار کردم ولی بدون مواد مخدر و ازش میخوام که این پیام منفی رو دفعه دیگه تکرار نکنه.
تکرار نکن.
مقاسم به این آقای مهندسی که گفت من مواد میکشم رو آمیلم که نیوم در میارم بهش بگیم یه خوشحال نباشه. گازیلا رو از امشب قطع کردن روزی 300 تا، دیگه وقت برای کشیدن زیاد داره، بچینه بکشه بزنه پارکینگ گازیل دیگه نیست
بزن تو پارکینگ.
من راننده هستم به پشتوند اون راننده از همکار ما که تماس گرفته و گفت با مصرف مواد اون مقدار کیلومتر رانندگی کرده، خواستم بهش بگم منم 25 سالمه، منم اندازه او کار کردم ولی نه به اون مقدار تومانی که او در آورد، ولی کیلومتر ماشینم از اونم شاید بیشتر بالا زده ولی بدون مصرف مواد، اصل نیته، خودشو داره گل میزنه.
آفرین.
با سلام و خسته نباشی آقای منافی، من حمید هستم راننده تریلی. این آقایی که الان تماس گرفته بود میگفت من مواد مصرف کردم 200,000 کیلومتر آر کردم، به گوشش برسونید که جوجه رو آخر پاییز میشمارن، این اولشه، یه 2-3 سال دیگه هم ببینم همینطوری کار میکنی یا اون موقع دیگه باید یکی بیاد خودتو بکسل بکنه.
بله اینم از پیام رانندگان کامیون و تریلی به اون شنونده و به همه اونایی که نظر اون شنونده رو دارن که به هر حال باید یه کارایی بکنن که بتونن 40 میلیون در بیارن. بله
پس فردا
موضوع گزارش امروز رام کردن اسب سرکشی به نام صلح. خب برای اینکه تهاتو قضیه رو در بیارم کلی پرسجو کردم و رسیدم به آقای سیاستمدار شماره 1 که با 1,000 تا شعار مشغول رام کردن اسب صلحه. نشونی که گرفتم جای سمت کردان، گویا یه زمین سوارکاری خصوصی اونجا داره این آقای سیاستمدار شماره 1. منم الان سوار تاکسی دربستم و دارم میرم اونجا، شما هم همراه من بیاین.
1 ساعت بعد.
آقای سیاستمدار شماره 1 سلام عرض کردم، یه لحظه وقت دارین؟
سلام مرد جوان.
ببخشید وسط کارتون مزاحم شدم، من آرتام گزارش کرد.
بله همیشه برای پاسخ دادن باید وقت داشت، بپرس من در خدمتتون هستم.
چیز این اسب واقعا اسب صلح؟
بله اسب صلح است و باید این اسب سرکش را رام کرد. رام کردن اون سخت است چون هم اسبی حساس است هم اسبی نادر. نمیتوان بیگدار به آب زد، اگر برنجد صلح از بین میرود، اگر رها باشد بیقانونی و هرج و مرج حکم فرما میشود.
عجب. بعد این اسب رو شما کجا پیداش کردین؟
این اسب قسمت هر سیاستمدار و مدیری میشود، هر کسی یک بار میتواند بخت خود را در رام کردن این اسب سرکش بیازماید.
یه سوال میپرسم تفره نریم بی زحمت.
بله.
وجدان این اسب رو شما رام میکنی که ازش سواری بگیری دیگه؟
سوال بی‌پروا است. نه چون این خیالی ندارم جوان، این اسب به کسی سواری نمیدهد جز به شهروندان و مردم.
چیز خودمونیم حالا ها، چیز دوست نداری شما سوار اسب مراد چی یعنی؟
ببین گزارشگر جوان آدم وقتی پشت میز ریاست بنشیند هوا برش می‌دارد که سوء استفاده کند. این کاری است که همیشه بیشتر سیاستمداران می‌کنند و بعد از مدتی خبرش منتشر می‌شود که کسی اختلاس کرد یا از موقعیت خود سوء استفاده کرد.
خب چیزی چرا این اسب صلحو نمی‌ذاریم برای جفت‌گیری؟
به این سادگی‌ها نیست.
سیاستمداری تمام میشناسم که چنین کرد. او چون نتوانست از اسب صلح سواری بگیرد و اسب صلح او را به زمین زد و آبرویش را نزد مردم برد، اسب صلح را با قاطری به جفتگیری انداخت. او در آن طویله سرگرم حاصل کار خود است. برو و با او صحبت کن جوان، برو.
بله بله آقا، دستتون درد نکنه، خیلی کارتون درسته، ما رفتیم. بله. او این چه خره؟
خر چه پسر، این اسب صلحه
جان، اسب صلح دیگه. آقا فرق اسب و خر رو که دیگه خیلی تابلوه میدونیم همه.
ببین گوش کن پسر، من واسه خودت میگم واسه آیندت خر صلحه، فهمیدی یا نه؟
چیزه ببخشید، اصلا شما کی هستی؟
بند سیاست مداری شماره دو.
آها، همون که اسب صلح واقعی توی انتخابات زدش زمین.
نه ایشکی منو زمین نزده، من از همه بهترم ولی حقمو خوردن. من سعی کردم حقمو پس بگیرم، اما اسب صلح یه دفعه جفتک زد و منو انداخت زمین. مردمم هو کردن منو. بله.
دیدی آقای سیاست مدار شماره دو، خودت اعتراف کردی اسب صلح زدت زمین و مردمم بهت خندیدن. ببین حالا راستشو بگو، جریان این خره چیه؟
این خر نیست قاطره، من یه خری رو پیدا کردم، اسب صلح رو مجبور کردم اون رو باردار کنه. آره باردار.
آها، پس سعی کردی کودتا کنی یا اینکه رای ها رو جابجا کنی، درسته؟
بله، حالا تو معنی نکنی نمیشه.
چیز من واسه شنونده های گزارش توضیح میدم.
نه اونا بهتر از تو میفهمن، نمیخواد توضیح بدی.
خب آخرش چی؟
آخرش این قاطر رو دارم تعلیم میدم تا بتونم به جای اسب صلح به مردم معرفیش کنم. البته این خیلی خاطر چموشیه. آروم شک چطه باز آروم.
آقا چی نزن حیبونه، حیبونه زبون بسته، چه گناهی کرده؟
سیاست پدر مادر نداره دیگه، خرمای شک که هیچی.
آقا بیخیال، گناه داره.
الان نتونم رامش کنم، الان حرف منو نخونه، فردا نمیشه سوارش شد.
آقا
چی
تو خر بدبختی چه رفتار میکنی؟ تازه این خر بدبختی هیچ کار است، اگه راست میگی برو اسب صلح و زین کن و سوارش شو.
چی میگی بابا؟ آخر کینه و نفاق و دشمنی رو سوار میشم و کودتا میکنم، فهمیدی؟ یالله حیوان. در این لحظه خر سیاست از کوره در میرود و جفتک میاندازد.
اوه عجب جفتکی زد این خره. دمت گرم بابا، این یارو سیاست مدار شماره دو رو نقش به زمین کرد. مرسی واقعا دلم خنک شد. توپ دانک بشبشه دیگر اثر نداره. توپ دانک بشبشه دیگر، واقعا مرسی خره عزیز. بیا ببینم، بیا بزن من سواره چم خوشگله. پس تو خره مرادی، ما که سواره اصل مراد نشد، حداقل خره مرادو سوار شما بریم بیکار سیاست. بیا خره عزیزم، بیا.
در این لحظه دوباره خره سیاست از کوره در می رود و جفتک می زند.
این یارو سیاست مدار بود، نتونست را خر کنه. این آرتاز گرده را نرسیده، میخواست خرم کنه. چه گیری کردیم.
در این لحظه خره سیاست زبون باز کرد، آرتا هم که نقش زمین جوجه سیاست مدار جفتک خورده. پایان گزارش.
آدم ها آرزوهای مختلفی دارن، اما ما ایرانی ها یه آرزوی بزرگ و مشترک داریم که تو دل هممون جا داره و اون هم آزادی و سربلندی ایران عزیزمون. مخصوصا ماهایی که به اجبار از ایران خارج شدیم، بوسیدن خاک پاک ایران شده بزرگترین آرزوی زندگیمون. متین هستم از نوردش.
آخه چه آرزوی از ته دل و خوشگلی. ممنونم از تماس شما.
سلام آقا فرشید، ما اینترنتمون از بس سرعت شما ده پایین دیگه داره سوسو میزنه. میخواستم ببینم این قضیه ملی شدن اینترنت حقیقت داره یا نه. بعد راجبه این اینترنت ملی هم یه برنامه اختصاص دادیم. بعد میخواستم ببینم با این اینترنت ملی میتونیم وارد فیسبوک بشیم یا خیر. یاسمین هستم از تهران.
خیلی ممنونم از تماس شما، ولی از اونجایی که ما وارد بحث‌های جدی، خیلی اینجوری جدی تحقیقی نمیشیم، نشدیم تا حالا، بیشتر البته طنز گفتیم راجع به این قضیه، میخوایم شما رو راهنمایی کنیم یه جایی که اونجا جوابتون رو بگیرین، اونم اینجاست.
www
در دنیای مجازی چه می‌گذرد. .com هر پنج شنبه مجله شانگاهی.
حالا بله خانه شده بود بله خیلی متشکرم. حالا درسته که موضوع یعنی برنامه قبلی دات کام راجع به همین اینترنت ملی و اینها بوده و تموم شده، ولی خب دلیل نمیشه که فهیمه رو ما نیاریم اینجا در برنامه فهیمه خضری دری و ازش مستقیما نپرسیم که چه خبر از این اینترنت ملی، چون خیلی ها این روزا سوال میکنن. برای همین این تلفن هم بهانه‌ای شد که فهیمه رو اینجا در استودیوی رادیو پسفردا داشته باشیم و ازش سوال کنیم راجع به اینترنت ملی و داستانهاش. سلام.
سلام فرشید و سلام به شنوندگان برنامه رادیو پسفردا.
خب چیه داستان این اینترنت ملی، چیه واقعیه، الان شده نشده، قراره بشه؟
واقعی که این در واقع داستان اینترنت ملی به چند سال قبل برمیگرده. از قبل هم اعلام شده بود که ما میخوایم اینترنت ملی داشته باشیم و حالا الان دارن خبرهای جدیدتری میزنن و اعلام میکنن که به زودی یعنی در آینده نزدیکتر قرار هستش که این اتفاق بیفته.
گفتم 22 بهمن میست که آره یه حرفایی که
داره. آره صحبت سر اینه که ایران از شبکه ملی اینترنت، شبکه عذر میخوام جهانی اینترنت به حال قطع بشه و بتونه اینترنت داخلی در ایران داشته باشه. اما میخوام اینو بگم که بین خبرهایی که میاد زد و نقیض هم هست. مثلا خود وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آقای رضا تقی‌پور اعلام کردن که راه اندازی اینترنت ملی 5 سال طول میکشه و به 3500 میلیارد تومان بودجه نیاز داره.
آها.
حالا این که چرا اصلا اینترنت ملی میخواد راه اندازی بشه، خودشون اعلام کردن که هدف ما این هستش که دیگه به پهنای باند اینترنت بین‌المللی متکی نباشیم، تا مثلا اگه این پهنای باند به هر دلیل دچار اختلال شد کاربران داخلی محدود نشن. که خب البته خود این یه مقدار خنده داره، همین که مشکل سرعت اینترنت گفتن حل میشه با اینترنت ملی، ولی همین الان که ما از پهنای باند اینترنت بین‌المللی داریم استفاده میکنیم، واقعا وضعیت دسترسی به اینترنت در ایران بسیار وحشتناکه. از طرفی اینکه حالا زیرساخت‌های کافی باشه اصلا برای انجام چنین کاری یا نه، باز هم محل سواله. ولی خب
کجا رسیدن الان؟ میدونین که به کجا رسیدن؟ کجای این اینترنت ملی الان واقعا در کدوم مرحله است؟
ببین واقعا انقدر همه چیز ضد و نقیضه نمیشه گفت که در چه مرحله‌ای هستند، ولیکن باز مثلا مرکز، چون بین خودشون هم اختلاف نظر وجود داره بعضی از مسئولان، مثلا مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که اینترنت ملی خوبه که باشه، اما نه به عنوان جایگزین اینترنت جهانی بلکه به عنوان مکملش. از طرف دیگه من خیلی کوتاه اشارم به این بکنم که یک التیماتوم 15 روزه هم داده بود نیروی انتظامی به کافینت ها، چون خب خیلی از کاربران در ایران خودشون به اینترنت شخصی دسترسی ندارن، میرن به کافینت، اما اعلام شده که کافینت ها بعد از این به بعد شماره شناسنامه، نام پدر، آدرس تلفن بگیرن از اشخاص، ثبت بکنن همه صفحه‌ای که اینها میرن رو تا 6 ماه نگهداری بکنن، دوربین مدار بسته داشته باشن، استفاده از فیلتر شکن ممنوع باشه.
بابتون زاید دوقلیونه.
دقیقاً همینا نشون میده که چقدر جمهوری اسلامی ایران از اینترنت در حراس است، از قدرتی که اینترنت داره. به هر حال الان در حال حاضر خبری از اینترنت ملی نیست، خبرهایی که داده میشه زد و نقیزه و بعضی از کارشناسا معتقدن که حتی همین خبرها برای اینه که یه مقدار حراس بیشتری تولید بکنن در بین کاربران، ولی فعلا اینکه اینترنت ملی آماده باشه الان بخواد ازش استفاده بکنن در کار نیست.
تو برنامه قبلی دات کامت دقیقاً راجع به همین صحبت کردی، راجع به همین بود. کجا میتونن گوش کنن؟
میتونن به صفحه فیسبوک دات کام مراجعه بکنن، از طریق فیسبوک رادیو فردا میتونین شما برین به فیسبوک دات کام و اونجا همه برنامه های دات کام رو بشنوین. هفته گذشته یعنی همین پنج شنبه گذشته ما به طور خاص به این موضوع به طور مفصل پرداختیم با کارشناسی که در برنامه حضور داشت.
خیلی ممنونم از فهیمه خضر حیدری، تهیه کننده برنامه دات کام. خب بریم سراغ موضوع برنامه و راجع به بحث آرزو. بریم ببینیم آرزوهای آدم‌ها در مناطق مختلف دنیا چجوریه. اولیش آرزوهای آمریکایی.
واقعا با این بحران اقتصادی که داریم خیلی سخته که آدم آرزو بکنه. بذار ببینیم چه آرزویی میتونم بکنم. آرزو میکنم که این دفعه که رفتم لاس وگاس تو قمار برنده بشم و بتونم باهاش یه تویوتا و یه ژاپنی آخرین مدل بخرم. آره فعلا همین بسه.
آرزوهای چینی.
من
آرزو دارم که روزی ما بتونیم از راه فتوسنتز زندگی کنیم و بازم هزینه های تولید کم بشه و ما کالاهای ارزون‌تر بیشتری بتونیم به همه دنیا صادر کنیم. چین چنگ چون.
آرزوهای فرانسوی.
مرسی بوکو. یه روزی باید همه فرانسوی صحبت کنم. برای همینه که ما نه تنها به توریست هایی که به انگلیسی ازمون آدرس میپرسن جواب نمیدیم، بلکه به اونها آدرس اشتباه هم میدیم. بونجور موسی. آرزوهای آفریقایی.
من آرزو دارم بارون بیاد و اسلحه های قبیله همسایه نم بکشه و ما بهشون حمله کنیم و قبیله اونا رو هم به قلم رو به خودمون اضافه کنیم. آکومبا آکومبا.
آرزوهای ایتالیایی.
سینیورا، من آرزو میکنم که یه روزی همه دنیا اسپاگتی بخورن و طرفدار آس میلان باشن.
آرزوهای عربی. عربی، آرزوهای عربی.
فکر میکنم که الخلیج چیز زیبا بال دوباره اینا چپ چپ نگاه میکنن. آرزو میکنم این الخلیج چیز خشک بشه، شما الفارس دیگه چیزی نداشته باشین که الهمش بگین الخلیج فارس.
سلام علیکم. به واقع ما به بحث های که به جوانان مربوط میشه خیلی علاقمند نیستیم، چون اندل مؤمنین شما درسته که اصولاً آدم جوانبازی، خیلی علاقمند، همیشه دارا برش چند تا جوان ترگل برگل حاضر باشن، اما در حقیقت دوره جوانی دوره خیلی خطرناکه. در طی اون شیطان به بهانه های خیلی زیادی در انسان تردد میکنه و انقدر انسان رو به راه های منفی و بد شیطانی میکشانه که گاهی دیگر راهی برای بازگشت به آغوش روحانیت برای مؤمنات و اگر شد مؤمنین باقی نمیمونه. اما در هر صورت از بعضی از این جوانان انسان به واقع چی میگیره؟ انرژی. اتفاقا در این زمینه استاد ما هم همیشه سفارشات میکرد. ما خودمون هم در این زمینه یک شعری داریم که در آن میفرماییم: اگه یه روز جوان بشم دوباره سرنگون میشم، غرق گناه و بد میشم، زندانه ابد میشم. بله، اما آرزوهای جوانان رو همیشه باید کنترل کرد و کاری کرد که اونها یا آرزو نکنن، یا اینکه اگر خواستن خدای نکرده آرزوی بکنن، حتما قبلش با روحانی محل چک بشه، یک وقت خدای نکرده دوچار گناهان غیر قابل بازگشت نشه. مثلا خود ما در دوره جوانی که از آرزوهامون این بود که بتونیم از یک جوب آب یک متری بپریم. این آرزو برای این بود که به ما سفارش شده بود در حوزه که یک روحانی همواره باید بتونه آمادگی بدنی خودش رو حفظ کنه. بنابراین یک بار که داشتیم از یک منبر خیلی مبسوطی برمیگشتیم، دیدیم کوچه خیلی خلوته، بران شدیم که به این آرزوی خیلی مهم خودمون جامعه عمل بپوشونیم. در هر صورت عبای مبارک رو دور کمر پیچیدیم و یک دورخیزی هم کردیم و خلاصه انقدر این جوی پر از لجن بزرگ بود که ما احساس کردیم یک دو سه دقیقه طول کشید تا پاهای مبارکمون روی زمین آن طرف به زمین رسید. خلاصه به نحو بسیار زیبای عملیات انجام شد، اما بعد متوجه شدیم که حالا باید برگردیم آن طرف. اما حقیقتا نه انرژی برامون مونده بود، نه اینکه اون طرف جوب فضای زیادی برای دورخیز داشت. خلاصه احساس خیلی بدی داشتیم و دیگه داشتیم عبا و لباده را میکشیدیم بالای زانو تا مشرف بشیم داخل جوب که یک هاو یک جوان گمراه با موتور آمد و مرادید و گفت: حاجی کشت خودتو 10 متر جلوتر پله. ما هم خب نمیخواستیم کم بیاریم، گفتیم ما داریم برای خدمت به مردم محل جوب آب رو تمیز میکنیم. و خلاصه آن روز ما مجبور شدیم کل جوب رو لایروبی کنیم و اهالی محل هم به ما لقب حاجی فردین رو داده بودن. دورخیزم تمام و سلام علیکم و زباله های تعجب توی حلقه خرمگس ماجرا که بی موقع بیاد از کوچه با موتور عبور کنه.
خب اینم از حاج آقا، برنامه‌مونو با آرزوی عاشق بودن برای همه جوانای امشب تموم میکنیم. دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون.
این آرزوم از خدا هر روز کنار تو باشم،
این آرزوم از خدا هر روز با تو بیدار بشم،
این آرزوم بدونم همیشه تو خیالتم،
جواب هر سوال تو بدم
که من عاشقتم.